حادثه کربلا با چه اسلوب‌هایی قابل تفسیر است؟ سال 1373 شب ششم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. برای شناخت حوادث بزرگ تاریخ، مخصوصاً اون حوادث که دارای ابعاد بسیار زیاد و عمیقه، ما دو شرط خیلی اساسی داریم. سومش عمله. اون دو شرط اول، یکیش عبارت است از اطلاع لازم و کافی درباره اون حادثه از نظر علتها، انگیزه ها، معلول ها و نتایج، حتی حوادث زمان اون حادثه که در موقعی که اون حادثه به وقوع می پیوست چه جریاناتی بود در پیرامون اون واقعه. این فوق العاده مهم اطلاعات، و این شرط را همه مورخین واجد نیستند. متاسفانه عینک خاص به چشم زدن در بیان واقعیات تاریخ، با اینکه خطری است بزرگ، با این حال شیوع داره. نمیاد که قضیه را درست مطرح بکنه. قضیه چه بوده؟ این واقعه چه بود؟ از کجا سرچشمه گرفت؟ آیا راه دیگر داشت یا نداشت؟ همین میبازن راه الف پیموده شود و چرا؟ غالبا مورخین اون قسمت از عناصر تاریخ را در نظر میگیرن که بیشتر به اون اهمیت میدن، یا برای اینکه به آیندگان نشان بدهن که بله، ما هم از این قضیه اطلاعی داشتیم و در اختیار شما گذاشتیم، که امیدوارم اینها کم باشن، که فقط برای بیان اینکه ما هم دستن در کار جمع کردن وقایع و حوادث تاریخ بودیم و داستان حسین اینطور بود مثلا. انشاءالله که اینطور نباشن. پس اولی شرط این است که این انسان، مخصوصا کسی که میخواد تحلیل کنه، کسی که میخواد این حادثه را توضیح بده و به نسلهای آینده منتقل بسازد و فرهنگی که تو این حادثه قابل برخورداریه بیان بشه، این واقعا اطلاعات میخواد. باید از خود ماهیت حادثه و اینکه چه دستهای غیر اختیاری و چه دستهای اختیاری کار کرده دقیقا اطلاع پیدا کنه تا بتونه بگه حادثه چنین بوده است. و عرض کردم کمه، خیلی در اقلیت هم که وجدان تاریخ نگاری که خود وجدان بسیار زی ارزش و برای کسی که میخواهد بگوید بشر در سرگذشت تو چنین حادثه‌ای بوده است، یک وجدانی بخواد به عظمت فلک که از طرف خود دست نبره، مگر برای تفسیر و تحلیل تاریخی که اگر عهدش باشد نه فقط جایز است بلکه ضروریه. یعنی اگر کسی قدرت تحلیل یک تاریخ را داره و تحت محدودیت های ابزار کار و تحت محدودیت های هدفگیری قرار نگرفته، لازم است که حادثه ای را که بیان کرد و تفسیر کرد ایللش را بیان کنه، بگه البته و صد البته، بگوید از دیدگاه من این خیلی امانته، من اینطور احساس کردم. اون من اینطور احساس کردمش هم دکون نباشه، واقعا بیانگر این باشد که این انسان قلم به دست حقیقتا از روی وجدان میگوید من این مقدار از این حادثه اطلاع داشتم و به نظر من ریشه این حادثه این بوده و نتایجی که به دست داده است این بوده است. این به نظر من هم یه خود را دقت بفرمید ها، به نظر می آید، به نظر من این گاهی معنیشی میشه که من ولو ادعا هم نکنه صاحب نظرم و ادعای صاحب نظری در حادثه ای که قرنها از او گذشته است با دیدهای مختلف حادثه مطرح شده، ادعای این که نظرم چنین است بسیار ادعای بزرگیه. اینجا فقط وجدان است و خدا که به داد اون صاحب قلم برسه بگه آقا اینجا ضعیف بود، چرا نمی‌کردی؟ این که سند نداشت، چرا خلاف واقع گفتی؟ ما درون خودش صحبت‌ها داشته باشیم که من این قضیه را که میخوام بیان کنم، آخه این قضیه ببینید یک دفعه یه بحثیه، آقا در فلان تاریخ یک کوه آتشفشانی آتشفشانی کرد، خب اینم آثارش، اینم دلیلش، اینم تدکل علتهای عرشت که معرفت رو عرشش. یه مسئله ایست، یه مسئله این است که حادثه مربوط به انسان هاست، خواه نخواه تأثیر خواهد گذاشت چه بخواهیم چه نخواهیم. وقتی من میگویم حسین ابن علی این کار رو کرد، موج این جمله من تمام قلم رو به این که انسان چنین است و انسان چنین باید امواجش از یا پخش شد، حسین چنین کرد، حسین اون شب چنین گفت، گفت یا نگفت، وجدانی به پهنای فلک میخواهد که تاریخ اونچنان که هست مطرح بشه و بر عهده تحلیلگران گذاشته بشود، تحلیلگران مطلع و بی‌غرض. و نمیخواهم عرض کنم در این حادثه خونین نینوا چنین مورخینی نبوده است، نخیر بوده، و چنین تحلیلگران صاحب نظر اندیشمند دارای وجدان علمی نبوده است، بوده است، ولی همون گونه که میدانیم متاسفانه در اقلیت کم. این یک شرط. پس شرط اول اطلاع و معروفه که یک نفر در پیش سلیمان ابن عبدالملک یک نفر را میخواست تبلیغش کند، به اصلاح ما نمام باشه سعایت کند، گفت این همان است که وقتی که در صحرای کربلا عفان ابن ابی طالب با حسن می جنگید و یا شرکت کرده است. کدوم افوان؟ کدوم علی؟ چی؟ سلیمان گفت نمیدانم به این تاریخت حسادت کنم به این علم به تاریخت رشک ببرم یا به این وجدان ضد وجدانت؟ چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ حادثه کربلا این نبود. اگر هم این را به طور ساختگی گفته باشند در تاریخ نظیرش هست. یک مثال، در اونجا که در کتاب روح القوانین میخواد اثبات کند که آب هوا در وضع قوانین مؤثر، بخش خوبی هم مؤثر، خوب مونتسکیو اومده میدان مطرح کرد که آب هوا در وضع قوانین اثر شایان داره. مثال میزنه که اونجاها که هوا خیلی گرمه بلوغ دخترها زودتره، بلوغ به طور مطلق. اون وقت میخواد یک شاهد تاریخی بیاورد. پریدو در شرح حال محمد صلی الله علیه و
آله
میگوید این شخص در 5 سالگی عایشه را گرفت، در 8 سالگی. در کدوم کتاب؟ کتاب موش و گربه، روح القوانین، نویسنده کیه؟ مونتسکیو. شروعش حساب قانونگذاری میشه. این خلاف واقعی را چکارش کنی؟ یک جوانی هم تازه وارد آشنه حقوق شده، فرزن مطالب شد رو این هاست. این بیچاره دانش حقوقیش ها بر پای یک داستان دروغی بگذاره. خب آقای مونتسیو، خودت میخواست مراجعه کنی ببینی چی قضیه درست است یا نه؟ به هر حال این شرط اول که اطلاع دقیق باشه، مدارک واقعا مدارک قانع کننده باشه و انسان بداند که این داستان بزرگ و این داستانی که قرنهاست با تمام انسانهای پاک سر و کار داره و اثر بسیار گسترده و عمیق در جوامع اسلامی مخصوصا در جامعه تشیع داشته است، چیه؟ شرط دوم. اون شرط دوم دیگه عرشبت جمعیت ما را خیلی به اقلیت خواهد رسوند، متاسفم. اون این است که خودش مزه ارزش های حادثه را بچشم. حتی ممکنه یک کسی فرض کنید از اون اول زندگانی حسین ابن علی علیه السلام بود و خدمت اون حضرت بود، تمام حرکات و شکلات و گفتارهای حسین را در ارتباط با خودش و با خدایش و با جامعه همه شا دیده. بعدنم بعد از مرگ معاویه آغاز داستان نینوا، آغاز ظاهرش ولی آغاز حقیقیش خیلی مخفیش. اگر تاریخ دست ماست میشه استفاده کرد. از اون موقع که نامه آمد به والی مدینه که این مخزن این 3 نفر را زود بگیر، از اینها بیعت بگیر و اونها را هم دیده. بعد حتی شب حسین ابن علی علیه السلام ساعت چند مثلا استراحت فرموده، همه اینا رو تا آخرین دقیقه. اما اگر نداند طعم اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید آزاد مرد باشید. طعم این را نچشه، این شخص یک ذره اطلاعش صحیح نیست، به درد نمیخوره. چرا؟ چون نمیدونه چه میگه. درست نداری که این حوادث امام حسین علیه السلام را یا آینه فرض دید، یا آینه گرفته است و عکس برداریش رو به شما دارن نشان میدن، آینه چه میفهمد؟ این که لشکریان حرز بن یزید از بیابان رسیدن در اون دربای سوزان، حسین فرمود به اینها آب بدید، همونهایی که چند روز دیگر رگهای او را میخواستن قطع کنن، آب بدید. اسباشون هم عجبت که آب بپاشید. چی میخواد بفهم ازش؟ آینه میفهمه؟ فیلم خودش میفهمه؟ یه فیلم برداری میشه میفهمید یعنی چه؟ این آقایان این شرط دوم فوق العاده مهمه. اصلا من نمیخوام بگم از روی مدارک و از روی کتاب ها باید فهمید که چیه داستان، نخیر فهمید باز فاید نداره، کسی از گران اطلاع داره، ولی این نمیداند معنای این که این مرد پلید مرا مخیر کرده بین شمشیر و ذلت و من کرامت ذاتی خود را رها نخواهم کرد، اگر مگر کرامت و شرف ذاتی من دست خودم خریدم که بگویم منتقل کردم، دست برداشتم از حیثیت و شرف خودم، نقل انتقال میکنم، منتقلش میکنم. حق به معنای حقوقی نیست، حکمه. شما حق ندارید خودتون را ذلیل کنید، شما حق ندارید که اون کرامت ذاتی که خدا به شما عنایت کرده است دست از او بردارید. اگر کسی ادعا کند که به همون مقدار که انسانها در دفاع از جان خود قربانی داده اند در گذرگاه تاریخ، به همون مقدار در دفاع از شرفشون قربانی داده اند، باور کنید، قطعا باور کنید. این تاریخ اینم شما این قد مسئله اهمیت داره. حالا یک کسی نمیدونه ذلت یعنی چه، شرف یعنی چه، نمیدونه حیثیت یعنی چه، نمیدونه حیات شایسته حیات، زندگی شایسته به زندگی، این یعنی چه؟ تمام حوادث او چه را بداند چه فایده داره؟ طعمشان نخواهد چشید. این شرط دوم فوق العاده مهم، فوق العاده مهم. یک دفعه سید رضی جامع نشبلاغه می فهمد حسین یعنی چه؟ به جن خود تو ارزش ها متوره. اون اشعاری که درباره امام حسین علیه السلام گفته است با اون حالت واقعا شگفت انگیز، با اون هیجان بی نظیر روحی، یک دفعه یه مبرز تحلیل تاریخی از روی عینک علیت های ظاهری میخواد بفهمه، فقط ظاهر رو برو از خود حوادث ببین، با چشمت ببین. شما گمان نکنید اونهایی که در خود داستان شرکت کردند، مشاهده می کردن قضیه را در دشت سوزان نینوا، یا اونهایی که پشت پرده کار می کردن نمیدن حسین دلی یعنی چه و این دلشیه، نمیدونستم. شاید الان اگر به ما بودن اینجا میخواستن درس این تاریخ را بگن، ما میرفتیم درس شد بگن بهتر از همه ما میفهمیدن اوضاع چیه. ولی بلا یزید و ظالمین الا خسارا، همون علم باعث سقوطشون و پستیشون شد که دم در نیاوردن. آقا این موسیقی را میشناسید، این چیه، چهار میخوایی بکنید؟ استادند و تماشا کردن، نمیدانستن و ایده و میشود اثبات کرد و از کلمات خود امام حسین اسلام برمیاد که ایده میدانستن جریان از کجاست و این حادثه یعنی چه، ولی بدون جهتی طعم اصول و ارزش های والای انسانی را نمی دانستند. علمشون بیماریشون بود. قاضی بنشاندند و میگریست. یه قاضی را نشوندن برای قضاوت، گریه میکرد. گفت نایب قاضی یا گریه زی چیز؟ چرا گریه میکنی قاضی؟ این وقت گریه و فریاد توست، وقت شادی و مبارک باد توست، چرا گریه میکنی؟ موقع شادی و سرور توست، زیرا میخوای حقی را احقاق کنی، باطلی را محو کنی. گفت آه، چون حکم را نبیدی در میان این دو عالم جاهلی. این دو تفر که برای مرافع آمده ان عالم اینها هستن، اینها میدونن قضیه چیه. من قاضی جاهل چه کار کنم؟ گفت آه، چون حکم را نبیدی در میان این دو عالم جاهل. این دو خصم از واقعه خود واقفند، قاضی مسکین چه داند زین دو بند. این دو نفر خوب میدونن قضای آنچه. منم همجور نشستم، گاهی به اون نگاه میکنم، گاهی به این نگاه میکنم، چی این چی میگه اون چی میگه. من هم حق را تشکیل بدم، نمیدانم. گفت نایب عالمند. و نایب گفت بله اون دوتا عالمند، ولی علتی بیمارن. علمشون را علت اندر گور کرد. عالمند، همین علم باعث نابودی شده، همین علم باعث سقوط شده که آمدن به در خانه تو، به بارگاه تو. این علم گاهی بلای عزید و ظالمین ایلا خسارا. لذا این همه منابع اسلامی، این همه دلیل عقلی میگوید بدانید، همه که دانستید عمل را شروع کنید، به جرم خودش وبال میشه. خب این سایی دفعه نمیداند هیچ. به هر حال ادهی بودن در اون زمان که میفهمیدن حاسین نوا چیه. یکی از دلایلش پشیمانی بود که بعدها جوامع زیاد را در بر گرفت. تیمور گریه هم کرد، او اعتراض، آقا چی بود جریان؟ چرا نرفتیم؟ قضیه چی بود؟ چه شد؟ بعضیشون که دارن اون ندامت هاشون اصلا از بینشون برد. این کت ندامت تلخ بود. اگر اطلاع نداشت این ندامت یعنی چه؟ نمیدونست. تو نمیدونست که پشیمانی داره که تصفیمش اینا ایده بودن که واقعا فهمیده بودن قضیه چیه. ولی عظمت ارزش قضایا را نمی دونستن چیه. این مرحله دومه. و من بارها عرض میکنم که ما اکثر قربانیان ما قربانیان علم نیست. بشر کم و بیش یکی دست میاره، بالاخره برای زندگی خودش یک ده قوانینی، یک ده احکامی را دستپا میکنه، کار انجام میده. و اثر این است که اون چاک میداند یا حقیقتش را طعمش را نمیچشه یا اراده را داره حرکت کنه، که این مرحله سوم است که الان عرض خواهم کرد، یا طعمش را میچشه. واقعا هم خوب، هرچند پارسانیم اما نوشتم بر لوح دل محبت مردان پارسا. این واقعا هست در لوح دلش، انسانها را انسان دوست می‌داره. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. انسانهای پاک را دوست می‌داره، واقعا علاقه مندم. شاید که باشد که خدا بر من هم این صلاح را نصیب کنه. اغلب انسان ها با فطرت پاک ولو طعم مختصر می کشن. اراده کن که حرکت کن. چطور بخواهد اینا؟
خیلی
حسین ابن علی برای عدالت قیام کرده، همه متفقن، مگر اینکه ماکیاویلی صفت باشن که تفسیرشون درباره حوادث عینک دنیا باشه. اینکه آینه بدارن جلو خودشون، خودشون میخوان تفسیر کنن، میگن حسین چنین بود، یا جامعه بشری تو رو آینه بذار کنار برادر من. با آینه چکار داری؟ با خودت چکار داری؟ تو بشر نیستی به تنهایی، تو حسین دهلی نیستی. جلو خودش گذاشتی داره حکم کن. اینی که عرض میکنم مسئله این که بکشن تعمشن کم و بیش باز هستن. انسان دقیقا میداند که حسین ابن علی در این جریان غیر از این که برای بشریت خیر خواه باشه، غیر از این که برای بشر میخواست راه نشون بده، هیچ نیت دیگه نداشت. همه میدونیم اگر او یک ذره موافقت میکرد دنیا از آن او بود، و شاید هم بعد از اون شخص پلید به خلافت میرسید، چون هیچ کس دیگه نبود. ولی نمیشه نخیر، به جهت این که او میداند عزت انسان چیه، شرف انسانی هم چیه. شرف انسانی خیلی بالا تزدین است که این ذلت را برای خودش بپذیره. مرحله سوم مرحله اراده است که ما این داستان را بخونیم، داستانهای قرآن را بخوانیم. خداوند میخواسته ما تاریخ بفرماید موسی اینطور شد، عیسی اینطور شد، شعیب اینطور شد، صالح اینطور شد، هود اینطور شد، اصحاب رسم طور شدن، اصحاب اخدود. آیا نخواست تاریخ بفرماد؟ یک دونه قصه در قرآن شما کوتاه یا بلند نخواهید پیدا کرد، مگر اینکه میگه پس چنین باشید چنین نباشید. بحث باشید و نباشیده، ولی حوادث هزار برابر، صد هزار برابر اون چی در قرآن اومده از در تاریخ اتفاق افتاده. خداوند این تاب فرموده اون قصه ها را که از نظر جامعه شناسی، از نظر روان شناسی، از نظر همه علوم انسانی بشود به سود انسان ها به کار برد. خب اینا ما میدونیم، دانست حادثه کربلا را ما دانست، و چنان که خب اون عناصر مهمش ها مثلا اون اشخاص که سنشون بالاست یا مطالعاتی داشتن و یا در عمرشون با لطف خداوندی در این جلسات آمودن نزیاد بودن میدانند. خب و از این که در مقابل عدالت سر تسلیم فرود می آورن، اینم جای تردید نیست. از این که در مقابل شرف و کرامت انسانی واقعا خازن حرف نیست. عملا چی میشه که انسان با شکست واجه میشه؟ علتش چیه؟ حتی این من در این داستان کربلا دارم عرض میکنم، ولی همه جا این طوره. خیلی جاها ما از در این گیر نداریم، میدونیم چون میاد. مثلا من الان به یاد دارم مثلا آمده میگه فلان کرد، من اینها را خوندم، اینها را خوندم، اصحاب را تدریس کردم، برای نمیدونم چرا دستم پر نمیشه، خالیه. چیه جریان؟ هرچی برمیگرم میبینم بنیاد نرهی شده ها، حتی کم که اینجور مقام علمی را بره بگی نمیدونم چرا خلأ احساس بکنم در درونم. این پاسخش همونه، ما پاسخش اینه، اون چرا که دانستید و واقعا ارزش و عظمتون را فهمیدید، اون را برای کاخ با عظمت شخصیت سنگ زیربنا قرار بدیم، ولش نکنیم. یعنی شخصیت قوام خدا با اون سنگ ببینیم، شخصیت تکیه اون رو اون سنگ. اگر دستون پر نشد، اگر در خودتون احساس عظمت نکرد در این دنیا، هر دو فرمایی بر شما این حقیقت اثبات شد که آقا بالاخره جامعه باید علم داشته باشه، جامعه احتیاج به دانش داره، جامعه احتیاج به صنعت داره. این علمش دستمون اومد، فلسفه گشتی پیدا کردی، ارزش هایی که در این علم باشه اون رو هم به دست آوردی، این کار هم دست ما دست میده. بعد به اندازه توانایی قدم بر نداشتن همان، وگیری کردن در پوچی زندگی همان. چون اصیل بیترین سنگ زیر بنای کاخ شخصیت ها شما رها کردی با یه لگت زدید رفت، اون این بود که بر من اثبات شده بود جامعه بدون علم محلوشه، جامعه بدون صنعت که زندگی او را اداره کنه محلوشه، جامعه بدون یک فرهنگ سازنده که تمام چشمه های مجریان خواب باشه اون فرهنگ را اداره شده. اگر این را دانستی که ما باید در این دنیا یک تکیه‌گاه فرهنگی پیشرو به اصیلی داشت بجام که این حسین شهید این راهش، و هرچی بهتر بدونیم استادانه تر بدونیم اراده حرکت نکند و بارش بیشتره. بگم که هم وجدان خود انسان انسان را میکشه به محاکمه شدید، هم تاریخ از انسان نمیگذره. آدم خیال میکنه، آدم خیال میکنه که تاریخ ساکت میشه، یک وجدان حساسی دارد همین تاریخ. اینها را رها کنید در پیشگاه خدا، چه خواهید گفت؟ وقتی ما احساس کردیم در جامعه از در دانش من میتونم یک قدم بردارم و بر نداشتم، اینا جوابش چه میشه؟ دارم به شخصیت چه جواب بدهم اگر شخصیت بگوید شما این که این علم را دست آورده بودید که برای جامعه علم میخواد، برای جامعه دلسوزی میخواد، برای جامعه صدق و صفا میخواهد، چرا نکردی؟ اولین دادستان بی امان خود وجدان. اون وقت مگه انسان میشه کار انجام بده؟ اثبات کرده مرا کشیده جلوی میزش به مفت با تو هم میدانستی، عمیق میدونستی، میدانستی خیلی روش از آن میدانستی، چرا این فرهنگ را ترویج نکردی در جامعت؟ چرا این فرهنگ پیشرو را خودت عمل نکردی؟ کلمات حسین ابن علی علیه السلام پر از این من میدانم چنین است، میدانم و من از پیغمبر شنیدم این جمله را، میدانم عملم الان مقتضی این است که ولو با یک عدد معدود کاروانی را بیندازم، ولو اون که بروم در یه بیابانی غریب، ولی دلهای آدمیان آماده گرفتن وجود من، که اگرم نبود عمل میکردم. دانستم دخواه میدانم آخه میدانم آخه کار کنم میدانم طعم عظمت های عرض شدن چشیدم اراده بود. من این یه جمله هم عرض میکنم اینجا سمون بس باشه در باره اراده مطالب زیاد گفته شده. آیات قرآنی اصرار دارد و من یرید الدنیا و زینتها، یا و من یرید الاخره، منابع حدیثی، فلسفه ها، ادبیات بسیار باعث افتخار ما، فرهنگ ادبی ما که اگر نگوییم بی نظیر است در دنیا، در ردیف یک از قطعا هیچ جای ترید نیست، پر از مسئله اراده است. بخواه هستن از متفکران بزرگ تاریخ کسانی که میگویند مادامی که حقیقت و عظمت اراده را نفهمیده است این بشر هیچ نفهمیده. این عبارت هست دقیقا الان یادم هست که کجاست و کدوم سطح و گوینده کیه. مادامی که بشر حیاتی بودن اراده را خواستن، معنای خواستن را و اون چرا که بخواد، اینجا من یک جمله عرض میکنم داشته باشید. اخیرا یه مقاله به دست ما رسید از بعضی از متفکران بزرگ دنیا، نوشته بود که خلاصه خدا همه جا حجت خودش داره. نوشته بود این منطق که هر چه من میخواهم حق است برای برهم زدن فرهنگ پیشور بشری به تنهایی کافیه، اون چرا که میخواهم حق است. دوباره عرض میکنم اون چرا که میخواهم حق است. آسیبی که از این جمله بر فرهنگ سازنده بشری وارد میشود از شمشیرهای چنگیزان وارد نمیشه. چنگیز چه کار است؟ یکی دقا قفسهای کالبد انسانها را میشکافد، ارواح را خارج از نوبت میفته میده، این ارواح را داره نابود میکنه. او شمشیر به ارواح راه نداره، شمشیر خیلی کمتر از آنه، شمشیر خیلی ناتوانتر از آن است که به ارواح شما انسان ها راه داشته باشه. اما این راه داره، اما این مخربه به ارواح انسان ها. من هر چی بخواهم حق است، چون میخواهم. اراده با عظمت‌ترین نیروی حرکت ما انسان هاست، ولی چرا بخواهم بحث سرگونه. درست نزید عشق، عشق عاشق، عشق یک پدیده روانی فوق العاده با عظمت هست. معشوقت چیه؟ بحث این معشوق چیه؟ برای عشق خیلی عاشق به سایه در رخ لیلا نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش را. این احمق هم خیال کرد زیبایی مال اوست، نفهمید سایه یک زیبایی کل و جمیل و کل و جمال کل خداست. چرا بخواهد عشق به چه ببرزد؟ شخصیت بی نهایت گرارا فدای دوتا ابرو چشم بکنم که چند سماه دیگر سپیدی هایی که شروع شود در او تصفیه زندگی را درش پوش خواهد کرد. آشقین بشنم عشق خیلی بکنم به چی؟ اراده گردونه حیات ما را اداره میکنه. اراده، یک اراده. ببینید میگه من میخواهم، حسین بلری میگوید میخواهم به جنگ شاعد لا انگرانی قتیلا صلوات الله علیه یا ابا عبدالله، میخواهم و خواهم رفت. نه ابن عباس در او اثر کرد، نه محمد بود، همه هیچ کس، چون میخواهم جدی بود و تکیت داشت بر خالق میخواهم ها که خداست. و میخواهم و میرم سمزی و ما بالموت آرون عن الفتا، میرم مرگ برای جوانمرد آر نیست. ازا ما نوا حقا، ارادهش مشخص بشه که چیه، چی چرا میخواد. من حق را میخواهم، چون حق را میخواهم اراده من جدیست. ابن عباس بفرماید، محمد بن حنفیه شما بفرماید، عبدالله بن عمر شما بفرماید. آدم احساس میکند اگر تمام دنیا اون روز نیمت جلو حسین علی گفتن ابا عبدالله قطعا کشته خواهی شد. خود گفت احب موتی تو خواهد میکنی، اراده تکه به جای دیگه داره. اراده منبعث از انگیزه های زود گذر مادیات نبود. میخواهم چون او میخواهد. خدایا پروردگارا ما را از نمونه از اراده حسینی برخوردار بفرما. پروردگارا خداوندا اگر علم و دانشی از حادثه نینوا برای ما عنایت فرمودی، مرحله دوم را هم که عبارت است از چشیدن حقیقت ارزش‌های این داستان نیز بر ما عنایت بفرما. در اون هنگام که از این دو مرحله ما را رد کرد، این دو مرحله را بر ما عنایت فرمودی، هم فهمیدیم حادثه چیه، هم فهمیدیم عللش چیه، هم اون ارزش های انسانی والایش را درک کردیم، خدایا اراده‌ای برای تطبیق زندگی با این ارزش ها برای ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.